أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره هود رو امشب هم تعقیب خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه 73 و آیات بعد از آن است که موضوع گفتگوی الان خواهد بود. دیشب اشاره کردیم فرستادگان الهی در قالب انسان بر ابراهیم وارد شدند. ملائکه هنگامی که می‌خواهند با انسان تماس مستقیم برقرار کنند، یک راه آن تمثل و تنزل است، یعنی ملک به زیر می آید. چون دوست عزیزی پرسش می داشتند و سوالی می کردند از سوره مبارکه نجم که من قسمت دوم اون رو اشاره کردم، بازگو می کنم که به زیبایی این دو نکته رو در سوره نجم می بینیم. از یه طرف ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، از یه طرف جبرئیل دنا نزدیک می شود به پیامبر، تدلی می کند، به زیر می آید، فرود می آید، آنگاه وحی خداوند به رسول منتقل می شود. فاوحا الی عبده ما اوحا. اما یه بار دیگر نه، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها هی الجنة المأوى. اینجا پیامبر می رود، اینجا رسول خدا اوج می گیرد، شاه باز ملک ملکوت می شود و به دیدار جبرئیل در اون مقام قدسی نائل می شه. گاه ممکنه این دیدار در اینجا دست دهد، ملک به زیر می آید، گاه آدمی فرا می رود به اونجا که به دیدار ملائکت الله در اون جایگاه قدسی وش دست می یابد. ملائکت الله آمده اند در قالب بشر وارد شدند و شرح این ورود و اون پذیرایی و اون ضیافت و مهمانی زیبای ابراهیم رو دیشب گفتیم، دیگه تکرار اون ممکنه موجب زحمت برای عزیزان باشد، لذا دیگه اون رو تکرار نمی کنیم و قسمت بعدی رو بازگو می کنم. خب بشارت هم آمد، این بزرگ واران و این رسولان الهی به همسر ابراهیم هم بشارت دادن، فبشرناه و به اسحاق، از پس اسحاق یعقوب رو بشارت دادم که خداوند به تو فرزندی میدهد اسحاق، و اونگاه به دنبال اون هم از همین دودمان مبارک یعقوب خواهد آمد. اینها رو گفتم. از اینجا قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخا. اصل مطلب دقیقا از اینجا بود، اما بنا شد یه جمله ای رو بازگو کنیم محضر مبارک دوستان عزیز و اونگاه ادامه مطالب رو تقدیم داریم. و اون این است که ملاحظه می فرمایید ابراهیم در نهایت ادب پذیرایی می کند از میهمانانی که چندان شناخت و آشنایی به این جماعت هم ندارد. همسر ابراهیم هم مساعدت می کند، طبیعی است. فجاء بعجل حنیز یا به اجلن سمین، سوره مبارکه زاریات، کباب بریان را آماده کردن، اندرون رفتن، طبیعیش که دیگه اهل خانواده هم کار خودشون رو میکنن، تبصر ابراهیم هم کمک و مساعدت خودش رو دارد و تمام ادب میهمانی رو رعایت کردند. من دمایلم این جمله رو عرض کنم عزیزان، در هیچ حوزه و میدانی نیست که آدمی شأن و شؤونات ادب رو در اون میدان عمل کند، به جا آورد، الا اینکه نتیجه لازم عائد نشود، امکان ندارد. هر کجا انسان ادب یه امری رو رعایت کند، خداوند چنین قرار میدهد که ادب مسمر میشود، به بار مینشیند و نتیجه مثبت خودش رو خواهد داد. این گستاخی است، عدول از ادب است، هنجارهای مؤدبانه رو زیر پا نهادن است که نتیجه اون مبارک نیست، ناخوشایند است. این جعل الهی است، قانون الهی است، خداوند اینطور قرار داده است. هر اون کسی که آداب هر امری را و ادب ویژه اون کار را رعایت می کند، باید شاهد خوشبختی و موفقیت را یقینا در آغوش بگیرد و کار او به بار بنشیند و مسفر ثمر باشد. این بزرگوار ادب می کند، بعد به دنبال این ادب است که بشارت می آید، به دنبال این ادب است که بشارت داده می شود و یه عقده ای و غمی از دل خاندان ابراهیم برداشته می شود و بشارت به اسحاق، بشارت به اسحاق داده می شود. همسری که تاکنون دارای فرزند نیست، بشارت می دم که دارای فرزند خواهی شد. این یک. در کنار این زمینه به همین بحث کلی عرض می کنم، این رو پاره از بزرگان، خدای رحمت کند، بعض از اساتید عظیم الشأن ما اصرار بر این می‌ورزیدند که خداوند چه در سوره زاریات چه در اینجا که این نکته رو بدین شیوه بازگو می‌کند، یه راهکاری رو نشان می‌دهد و اون این است که برای رسیدن به پاره‌ای از حوائج و خواسته‌ها، حتی مسئله فرزند و فرزندداری، گویا خداوند یه راهکاری را نشان می‌دهد. همون حسن ادب، اطعام، خورانیدن، اشباع الکبد جائع، سیر کردن گرسنگان و این نوع خدمات اجتماعی یه راههاییست برای وصول و رسیدن به خیلی از خواسته هایی که ممکنه در دل انسان ها نهفته باشد و این واقعا بدیهی است. از این آیات استفاده میشه و میشه تأکید بر این ورزید. خب تا اینجا مطلب تمام. قالت، هنگامی که بشارت دادن ملائکت الله به خانوم ساره و سارا، گفت یا ویلت ها، ای وای بر من، اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا، آیا من اعلد و آیا من فرزند به دنیا آورم و حالی که و انا عجوز و من عجوز هستم. کلمه عجوز نیاز به تانیث نداره، چون این از خصوصیات زنان است، در مورد زن به کار برده می شود، در مورد مردان گفته نمی شود، لذا عجوزه نیاز نیست. همون کلمه عجوز نقطه مقابل شیخ است. شیخ به معنای مرد کهنسال، شیخه همون عجوز می شود، به معنای زن سال خورده فرتوت. ببینید اون شیخوخیت حالت زمینگیریست، یعنی حالتی که دیگه انسان خیلی فرتوت میشد. اصلا خود واژه شیخ در کلام عرب همین معنا رو دارد. در مورد حضرت یعقوب میبینید فرزندان رو میگوان که جناب عزیز مصر به ما رحم کنید، پدر این بنیامین که میخواهید این رو بگیرید پدر این شیخ است، یعنی پدر این پیر مردی است فرتوت و به پیری این پدر دلتون رحم آید و این رو گرو ندیدید و مثلا زندان نکنید و این چنان. در اینجا میگوید من فرتوتم، من یه زن فرتوت هستم، عجوز، و هازا بعلی، و این بعل و شوهر من هم شیخ است، این هم فرتوت و پیر و سال خورده و کهن سال است. این هازا لشیء عجیب، این عجیبه که ما با این شرایط سنی خلاف متعارف بخواهیم دارای فرزند باشیم. یکی دو نکته کوچک و اونگاه نکته کلی. گفت که من عجوزم و هازا، دقت کنید، و این اشاره به ابراهیم میکند، بعلی، بعل من یعنی شوهر من شیخا، این شیخ است، کهنساب است. کلمه بعل در لغت عرب به معنای شوهر و همسر الان به کار میبریم، اما ریشه لغوی بسیار زیبایی دارد. یعنی خود کلمه بعل قبل از اینکه به معنای شوهر باشد، القائم بالامر، المستقل بالامر، یه انسانی که پا بر جا ایستاده است و قائم به یه کار است، مستقلن و خودکفا کاری رو انجام میدهد، این رو بعل میگن. بعوله همین معنا رو دارد و بسیار زیبا و ظریف که این کلمه از اصطلاحات کشاورزی است، از اصطلاحات باغداری است. به نخل و درخت خرما هنگامی که مستقلی از آبیاری میشه، دیگه نیاز به آبیاری ندارد، سقی نمیخواهد، فقط آب باران کفایتش میکنه و گلیم خودش رو میکشد برون از آب، به چنین درخت خرمایی بعل میگوید. اصلا بعل اسم درخت خرماست، هنگامی که به یه حدی میرسه که مستقنی از آبیاری و کمک دیگران میشه و روی پای خود میایستد و خودکفا میشود، این رو میگن بعل. حالا شیوه ارتباط این کلمه رو ببینید در نظام خانوادگی. شوهر القائم بالامر، اون نظام اقتصادی، نظام امنیتی خانه بر دوش مردان است. مرد مسلمان کسی است که مستقل و بالامر امور خودش رو مستقلن باید عمل کند. انسانی است که باید خودکفا باشد، باید بر پای خیش بایستد، در یوزگی از دیگران درون این خانه نکند، با یه استقلالی، با یه شرافتی، با یه پابرجایی، با یه وقار و متانتی امور این خانه و این زندگی رو اداره کند و مسئولیت پذیر باشد و بار رو بر دوش بکشد. به خرما تشبیه می شود، به نخل خرما، چون می دونید تو نخل خرما خیلی چیزها وجود دارد، یک استقامت. به درخت خرما جبار می گویند چون بلند و سرفراز است. دوم مثمر است، مانند سرو سرفراز بی ثمر نیست، هم پابرجا و بلند، هم مثمر و مفید فائده. المطعمات فی المحل، الراسخات فی المحل. از خصوصیات درخت خرما این است که در گل و لای هم می ایستد و در قحط هم می خوراند و سیر می کند. اینا خصوصیت یه مرد مسلمان و یه مرد درون خانواده است در اسلام. یه شوهر، یه مرد مستقل، پابرجا، خودکفا، عزیز، با یه درایت، با یه مصبر سمر بودن. در این حال درخت خرما کریم است، از خصوصیات درخت خرما کرم است، کریم تا اونجا که میتواند. این تعبیر بعوله و بعد خیلی از نکات ظریف رو منتقل میکنه. و هازا بعد این شیخا، این شوهر من، این مرد بزرگوار، این پیر فرتوت ناتوان است. این هازا لشیء عجیب، این چیز عجیبی است. کدام شیء؟ همینی که بخواهد دارای فرزند شود. البته این نکات ادبی دیگه اینجا گفتن نیست که شیخ و شیع و این اوزان و این تقارب ها و جناس ها و اینا دیگه بموند برای بحث های ادبی دیگه، اینا رو می نهیم به کناری، وارد این مقولات ظریف ادبی رو می شیم. اعجاب، تعجب و عجیب، به چه چیزی گفته می شود این اشتقاقات؟ ما یخفا سببه، هنگامی که یه چیزی سبب اون مخفیست، مجهول است، نمیدانیم علت یه چیز را، نمیدانیم، حالت تعجب برای انسان دست میدهد. حیوانات تعجب ندارند چون سبب شناسی نمی کنند، علت یابی نمی کنند. ملائکه الله تعجب ندارند چون سببها را عارفند. خداوند سبب آفرین است، اونی که تعجب دارد ما انسان ها هستیم. تعجب از خصوصیات ما آدمیان است، چون دنبال اسباب یه چیزیم. وقتی کاری رو میبینیم چرا اینطور شده است، حس مبارک کنجکاوی را فطرتاً خداوند در وجود ما انسانها نهاده است. اگر ما انسانها کنجکاو نبودیم، هیچ دارای دانش نمیشدیم، هیچ به معرفتی نمیرسیدیم، رشد و تعالیات کامل در جامعه بشری پیش نمیومد. ما با حس کنجکاوی، و دریغا که این حس کنجکاوی مهمل شود، دریغا که این کنجکاوی ما در مسائلی باشد که چه کسی چه خورد و چه کجا رفت و چه کسی وارد خانه همسایه شد، چه کسی بیرون آمد. ای وای که این کنجکاوی ما در مسائل ظریف و دقیق و زیبا و مؤثر و مفید به کار بسته نشود. این خیلی حس مبارکی است که خداوند تو وجود ما انسان‌ها قرار داده است. با اون کسانی که خدمت بشریت کردن کنجکاوها بودند، یعنی اینا کسانی بودند که به سادگی از کنار مسائل گذر نکردند، سببها رو جستند، علتها رو یافتند و اونگاه دستاوردهای نو و تازه‌ای هم تقدیم بشریت کردند. پس تعجب چیز خوبی است، چیز بدی نیست که انسان تعجب بزند از یه چیزی که سبب اون رو نمی‌داند. اینجا میگوید ان هاذا لشیء عجیب، این عجیب است که من دارای فرزند شدم. چرا؟ چون در همین کلام الهی در سوره مبارکه زاریات میبینیم که این بانو میگوید من عاقر و عقیمم، یعنی جناب ساره از ابتدای جوانی نازا و نابارور است، اصلا مشکل خاص دارد، این مشکل تولد و تناسل دارد، دستگاه جنسی او دچار اختلال است، دارای فرزند میشه. و جناب ابراهیم با همین همسر سر کرده است و کنار این همسر زندگی خودش رو ادامه داده است، این فرزند نیاورد تا اون زمانی که بالاخره ماجرای هاجر و اسماعیل پیش آمد، باز هم با تفاهم و همگامی همین بانوی بزرگوار و ساره، برخلاف اون داستان ها و قصه پردازی های اسرائیلی که بعضی ها مطرح میکنن که کرامت این زن کاملا در قرآن مشخص است که از چهار زن برجسته است این زن و این ساره، همان گونه که نبی مکرم اسلام هم مطرح فرمودن، خیلی زن بزرگی است این بانوی بزرگوار. خب این عرض به خدمتون در جوانی اونچنان است و طبیعی است، الان هم سن عجوز است. عجوز به زن 50 ساله نمیگن، به زن 60 ساله نمیگن، به زنی میگن که حداقل 70 80 سال سن داشته باشد. خب یه بانویی که بالاخره گاهی ممکنه عصایی هم دست بگیره که باید قدم بزنه، حالا بهش میگن شما انشالله به زودی دارای فرزند خواهید شد و اسحاق به دنیا میآورید، این نگاهی میکنه به حال روز خودش و گذشته خودش و سالهای قبل خودش، عمرش، خب میگن عجیبه که من با این شرایط دارای فرزند. این طبیعیست، این تعجب، این جای خودش رو دارد، اشکالی ندارد. اما نسبت به شوهر میگوید و شوهر من هم شیخ است. خب میدونیم در مورد مردان قضیه این چنین نیست، یعنی باروری و ثمردهی در مردان متوقف نمیشه. بانوان محترم همون زمانی هم که از سلامت جنسی و جسمی برخوردار باشن، تا یه سن خاصی میتوانند تولد و تناسل داشته باشن، تا یه سن خاصیش به حد یأس میرسن، یائسگی دست میده و دیگه زن بارور نمیشه. 50 سالگی است، حالا بعضی از زنان به استثناء ممکنه کمکی بیشتر از این باشه، اما متوقف میشه تولد و تناسل. اما مرد برای تولد و تناسل پایانی ندارد. این یکی از حکمت‌های ظریف تعدد همسر در اسلام است. این یکی از حکمت‌هاست که دوران تولد در زنان متوقف می شود اما دوران تولد در مردان توقفی ندارد. اگر بنا به تولد و تناسل است، اینجا به مشکل برخورد می کنیم، اینجا مشکل برخورد می کنیم. این یکی از زیربناهاست، یکی از زیربناهاست در کنار دهها مسئله دیگری که وجود دارد و در این قضیه مشاهده می شود. در جای خودش البته باید بحث بشه که گفتیم مطالب رو ما. خب اما جناب ابراهیم مشکل نداره، پس چطور ایشان میفهمد ان و هازا بعلی شیخا؟ خب دیگه بالاخره یه عرفیاتی در اینجا وجود دارد، نوعاً از جهت فیزیولوژیک آقای ابراهیم مشکلی نداره، اما از جهت عرف این خلاف شأن، خلاف شرع نیست کار ابراهیم، خلاف شأن است، مثلا شأن عرفی جامعه که مثلا یه پیرمرد 90 ساله‌ای حالا مثلا یه کودکی بغلش بگیرد، یک مثلا پستونک به دهان بچه‌ش بگذارد، مثلا این مقداری شاید برای عرف این کمی قابل قبول نباشه، عرفی نباشه. این رو داره بازگو می‌کند این زن. خب این شوهر من این وضعیت و خود من چنین شرایطی، ان هذا لشیء عجیب، این کار عجیبی است. قالوا اتعجبین من امر الله، خطاب می کنند این ملائکه الله به همین زن بزرگوار و می گویند خانم ساره، آیا تعجب می کنی از امر الهی و کار خداوندی و شأن الهی؟ آیا اگر کار به امر خدا و اذن خداوند و فرمان الهی باشد جای تعجب میماند؟ والله نمیماند، خیر، هیچ تعجبی ندارم من اگر امر الهی است. اتعجبین من امر الله. خوب التفات بفرمایید عزیزان. ببینید من اینجا لازم این جمله رو عرض کنم. خب این رو میبینیم، این بانوی عقیم در سن 70-80 سالگی به تعبیر ما دارای فرزند میشه. میبینیم که همسر زکریا چنین حالت مشابهی رو دارد. جناب زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب، وارد میشه بر مریم، کفالت مریم بر عهده زکریاست، میبیند این وضع مریم رو، این وضعیت رو، به تعبیر ما اون شوق و ذوق در زکریای پیر مرد که وهن العزم منی و اشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، در اون پیری موی سپید سر فرتوتی میگه خدایا من هم دیگه الان احساس میکنم واقعا ای کاش من هم دارای ولی میبودم که یرفونی و یرزومن آل یعقوب، ای کاش من هم یه فرزندی میداشتم، میشه خدایا به من فرزنده بده. هنال که دعا زکریا ربه، گفت از اون طرف بشارت رسید، یا زکریا انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی. زکریا تو مناجاتش گفت خدای من همسرم عاقره، یعنی من اصلا همسرم میخوام، من نمیخوام از زن دیگری دارای فرزند بشم، من از همین همسری که تا الان با او صبر کردم فرزند میخوام. اینا خیلی نکته داره که بماند داخل پرانتز، من از همین همسر میخواهم. خطاب رسید زکریا، بشارت به تو میدیم که غلامی میآید، جوانی میآید، کودکی میآید که اسمه یحیی، اسم او یحیاست و اون چیز هفت تا خصلت داره که اینا رو تو سوره مبارکه مریم اخیراً بود که سوره مریم میگفتیم مطرح کردم و بازگوش رو خدمت دوستان عزیز. خب میبینیم که در همون همسر عاقر و نازای زکریا، اونم در سن کهولت و پیری دارای یحیی میشه، یحیی به دنیا میاد. خب از این بالاتر میبینیم در قرآن عیسی متولد میشود. عیسی چگونه متولد میشود؟ عیسی ابن علامت سوال، عیسی ابن مریم، این موسی ابن عمران نیست. عرض به خدمتون محمد ابن عبدالله. نیست، نام پدر در اینجا مطرح نیست، عیسی ابن مریم است، فقط مادر مطرح شد. یه نفر است که در طول تاریخ چنین انتصابی رو داره و اینم این بزرگ مرد است. خب این ما میدونیم بالاخره تا تلقیحی نباشد، لقاحی نباشد، سلول جنسی مرد نباشه، زن نباشه، نمیدونم ایکس وای نباشد، ایکس ایکس نباشد، تا زمانی که اسپرم نباشد اوول نم، اینا که تلقیحی شکل نمیگیرد، لقاحی دست نمیده، این مسائل پیش نمیآید. اما خداوند سبحان میگوید جناب مریم، این جبریل میگه من آمدم از سوی خداوند ببخشم بر تو غلام زکیا، یه فرزند پاک و پاکیزه. حالا من در توجیه این مطلب یه جمله عرض کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید عزیزان و بزرگواران، بله خداوند نظام عالم رو بر اساس قاعده علیت قرار داد، نظام علت و معلول در جهان حاکم است، سبب و مسبب در وجود جریان دارد، ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند سبحان ابا دارد که امور را از غیر مجرای سبب و مسبب جریان دهد در وجود. کارها هر کدام علتی میخواد، سببی میخواد، ریشه‌ای دارد، بنیانی دارد، بیخی دارد، نوعا این چنین است. مزاج عالم را حضرت باری تعالی اینطور قرار داد، و تسببت به لطف کل اسباب، در دعاها میبینیم امام سجاد چه زیبا فرمود و تسببت به لطف کل اسباب و هیه به مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره انتل مدعب للمل ماد، و اون دعا زیبایی که خیلی عالی است که واقعا از دعاهای نابیست که چقدر خوب است مداومت بر این دعای امام سجاد داشته باشیم، خیلی دعای زیباییست. خدا یا به توفیق و لطف تو اسباب فراهم می شود، یعنی من مقیدم اسباب هست اما با توفیق، اصلا کلمه توفیق یه وقتایی می گفتیم از ماده وفق میاد، وقتی اسباب کنار هم می نشیند این میشه توفیق. آقا موفق شدید به این کار، یعنی اسباب براتون فراهم شد. اذا اراد الله و عبده خیرا حی له اسبابه، وقتی خدا میخواد خیرش رو به یه انسان برسانه اسباب را برای او فراهم میکنه، اسباب مهیا میشه، انسان کارش رو انجام میده. اما یه جمله بسیار دقیق عمیق توحیدی، آیا ماهیتن و ذاتن اسباب و علل در عالم وجود خواصشون ذاتی و قهریست، جوهریست؟ آیا هر سببی از ذات خود این سبب ماهیت او و خاصیت او برخواسته است؟ یعنی آب اگر خاموش میکند رطوبت دارد، آتش رو رفع میکند حیات میدهد، اگر آتش میسوزاند بنیان برمیافکند، اینها خواصشون ذاتی است؟ اینا از ذات خودشون اینا برخواسته است؟
خود اینها دارای این خاصیت شدن، این سببیت رو دارن؟ ابدا. اگر ما این اعتقاد داشته باشیم که ما مادی و دهری و عرض به خدمت و کمونیست هستیم به تعبیری، این که اعتقاد ما نیست. ما معتقدیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. ما میدانیم خداوند به اشیاء و امور خاصیت میدهد. خداوند به آتش این اثر رو داده است، به آب اون اثر رو داده است، به خاک این اثر رو داده است، به عناصر عالم هر ظرفیتی که بخشیده شده است، هر فلزی، هر عنصری، هر اسیدی، بازی، غلیایی، هر کدام اینها هر خاصیتی رو که دارن خدای سبحان به اینها بخشیده است. آهند و خدا و انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس. اینا انزال الهی هستن. اینا حضرت باری تعالی اینا رو قرار داده است و مقدر کرده است. هیچ کس، هیچ عضوی، هیچ مجموعه، هیچ پدیده‌ای در وجود که ماهیتا خودش به وجود نیومده از چیزی دارا باشه. پس هر سببی خاصیت اون از مسببشه که ذات باری تعالی است که مسبب الاسباب است. خیلی خوب. اگر خداوند به هر سببی خاصیت داده باشد، هر آن که اراده کند میگیرد، سلب میکند، هر آن که بخواهد، هرگاه که بخواهد این خاصیت را میبخشد. اگر امر امر الهی است، کار سهل و آسان است و خداوند برای اون که تکیه ما رو به اسباب کنترل کند و برای اون که به ما بفهماند که این اسبابی که در وجود دور برای شما رو گرفته است و این علتهایی که میبینید اینا مستقل نیستن، گاه این علل و اسباب رو از خاصیت منفعل میکنن، باز میدارد، اینا اثر نمیکنه. میبینیم که نمیشه، اسباب فراهم اما معیا نشد، کار نمیشه، آتش نمیسوزند، آب خاموش نمیکنه. میبینیم عرض به خدمتون قضایا جور دیگری می شود، اصلا تصورات ما عمل نمی شود. گاه حضرت باری تعالی برای این که تلنگر به ذهن انسان ها بزند، اسباب رو، علل رو از مرتبه خودشون فرو می گیرد، تنزل می دهد، به زیر می کشد، دمان قطع می کند. اینو فراوان در آیات الهی می بینیم، در زندگی های خودمونم اگه چشمون باز باشه گاه این رو می بینیم و مشاهده می کنیم. این یه امر توحیدی است که بر ایمان و توحید ما باید آن به آن بیفزاید. تا که این جمله رو گفتن قالوا اتعجبین من امر الله، آیا شما از امر خدا تعجب میکنید؟ دیگه کار تمام است. نه، رحمت الله و برکاته، رحمت خداوند و برکات خداوند علیکم بر شماست اهل البیت، ای اهل بیت ابراهیم، انه حمید مجید، که خداوند حمید مجید است. خب خیلی تعبیر بسیار شکوهمندانه ای رو و محتشمانه ای رو از ناحیه خداوند مخاطب به ابراهیم و خاندان ابراهیم میبینید که اینها رو خداوند مینوازد به رحمت و برکت خودش، که شما خیلی مورد رحمت و برکت شدید ای اهل بیت ابراهیم. کجا مورد رحمت و برکت شدن؟ از ابتدا مشخص است. وضعیت ابراهیم همه جا مشمول رحمت و برکت خداوند بوده است. از اون روزی که موفق شد بالاخره تمام وجود خودش رو در راه خداوند بنهد، جان بسپارد، درون آتش برود، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم رو بشنود. یعنی اسباب در حق ابراهیم اثر نکنه. این سابقه رحمت هست؟ این سابقه رو دارید شما که آتش نسوزندتون جناب ابراهیم؟ این سابقه رو دارید که یه تنه مقابل نمرود ایستادید و بعد چگونه به زیرش کشیدید جناب نمرود را؟ چگونه موفق شدید شما؟ این سابقه برای شما وجود دارد که چه کردید با اسماعیلتون؟ چه کردید با وجودتون، سرمایتون، مالتون؟ تمام این سوابق درخشان رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اینها همه رحمت و برکت خداوند است بر شما اهل بیت. واژه اهل بیت رو هم توجه دارید، اینجا آل البیت نیومد، اهل بیت اومد، که البته از جهت ادبی آل البیت شاید ادیبان معتقد باشن که صحیح نیست، اصلا ترکیب آل البیت نمیشه، یعنی آل کلمه آل همیشه باید مضاف الیه شخص باشه، آل فرعون، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة هل فیها امام یباهی به الملک و الدین، اون قصیده اون شعر بسیار زیبای عبدالرحمن جامی که در حرم مطهرم میبینید بر دیوار ثبت است و ضبط است. اون شعر آخرش میرسه کنار در که اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچی. خیلی لطیف است این اشعار جامی. آن به شخص اضافه می شود، اما اهل نه، اهل میشه به مشهد اضافه بشه، بگیم اهل مشهد، اهل شیراز، اهل اصفهان، اینو میشه اضافه کرد به این طرف اون طرف و گفت اشکالی هم ندارد. به خانه هم اضافه میشه، میشه اهل البیت. اما یه فرق، این فرق دیگه که دارن اینه که اهل دایره محدودی دارد، آل دایره وسیعی دارد. آل هر کسی قوم و خویش و قبیله و دوستان و رفقا و همکاران آلند، اما اهل خواص الرجل، اون خاص یک کس رو، اون حلقه اول هر کسی رو اهل اون کس میگویند. اهل البیت اون خواص ابراهیم، رحمت خدا و برکات خدا بر شما اهل البیت است. انه حمید مجید، و خداوند حمید است هر اون که عمل کرده. چون بحث عطا دادن است، چون بحث هنجارها و اسباب رو به هم ریختن است. عرض به خدمتون اینجا نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را، اینجا اصلا فرق میکنه، همه چی به هم میریزد. اضافه فرمود حمیدون، اون چه خدا انجام میدهد در حمد و ستایش الهی است. محمودیت خداوند و حمید بودن اوست. هرچه آن خسرو کند شیرین بود است. اینجا انهو حمیدون مجید، کلمه مجید دو چیز رو تداعی می کند در لغت. یکی مجد به معنای ارتفاع و بلندی است، مجد به معنای کرم است. حالا اون ارتفاع و بلندی که از کرم برمی خیزد، این رو مجد می گرد. بذار شما بید قرآن مجید، قرآن کریم، این کریم و مجید رو با هم قریب المخرج به کار می برید، نزدیک به کار می برید. مجید دارای مجد بزرگی و کرامت، خداوند کریم است. یه وقتی این جمله رو به دوستان میگفتم، ببینید حیف این ایام تقرب بیشتر دلها و حضرت حق است، به این فرصت ها تلاییست عزیزان. به عزیزی عرض میکردم امروز این ماه رجب هم تا داره میاد میره، این شب و روزش و امثال بنده هیچ توجهی ندارند و بهره نمیبریم و با خسراناست که بالاخره این لذت ها و این خوشی هایی که بندگان خوب خدا دارند ما بی بهره باشیم. اگر کسی به دیگران احسان می کند، اما پاسخ احسان، پاسخ رو در قبال تقاضا می دهد، یعنی از او طلب می کند پاسخ می دهد، دست دراز می کند خالی بر نمی گرداند، این رو چی می گیم؟ می گیم جواد. این اهل جود است. اما اگر کسی بدون سؤال و بدون پرسش محبت کند، اینو جواد نمی گیم، این رو کریم میگیم. این میشه کریم. کریمون کسیست که حالا همین تعقیبی که خودتون بلدید و هر شب و روز موفقید، بعد از نمازهاتون میخوانید یا من یعطی من سأله، تا اینجا میشه جواد، و یا من یعطی من لم یسأله، شد کریم، و من لم یعرفه شد مجید. خداوند کریم است، مجید است. ای خدا، این چون کسی که از تو طلب می کند عطا می کنی، اون کسی که از تو طلب هم نکرده است باز هم به او هم محبت می کنی، و حتی اون کسی که اصلا تو را نمی شناسد، یعنی استحقاق هم ممکن نداشته باشه، اما باز لطف تو شامل است. این میشه مجید. مجید کریم است با شاید عدم استحقاق، حتی یعنی هنوز سوال نشده، یعنی هنوز استحقاق رو احراز نکرده، باز هم لطف شامل می شود و عنایات جاری و بارش رحمت ریزان است و وجود انسان رو می پوشاند. فرمود انه حمید مجید، فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، کار تمام شد، بشارت آمد و اون نگرانی که برای ابراهیم ایجاد شد که اینا کیان چیان سر سفره نشستن و نخوردند، اون روع و اون نگرانی رفت، بشارت هم به جای اون آمد. خب حالا دیگه حال روز ابراهیم عادی شد. خب بفرمایید شما کجا میخواستید برید؟ میخواستیم بریم سراغ قوم لوط. چه کاری دارید با قوم لوط؟ بنا داریم که عالیاها سافلاها کنیم، بنا داریم زیر رو کنیم، نابود کنیم این جماعت رو. یجادلنا فی قوم لوط. عجب لطیف است ابراهیم. حالا که وضع خودش تمام شد، قسمت خودش پرداخت به این قسمت، یجادلنا، مجادله کرد با ما که با همون ملائکت الله باشن، فی قوم لوط، در مورد قوم لوط. مجادله به معنای الالحاح فی طلب المسئله، اینی که انسان بخواد الحاح و اصرار کند که یه چیزی رو ثابت کند، یه چیزی رو منتقل کند، این میشه مجادله. یعنی در خود جدل یه حالت الحاح و اصرار و وجود دارد. ما مجادله جدل مثبت داریم و جدل منفی داریم، و جدل هم بلتی احسن داریم، جدل احسن داریم و جدل ناسباب و ناپسند داریم. ابراهیم جدل مثبت میکند. یعنی چی؟ یعنی خدایا نمی شود که یه فرصت دیگری به اینها بدی؟ الله اکبر. ببینید، این همون بحثی است که در مورد این مردان بزرگ شبیه اشاره کردم که انبیاء الهی انسان گراترین انسان ها، انسان مدارترین انسان ها، مشفق، انسان دوست، انسان دوست، مؤمن دوست بودنشون بحث دیگری است، انسان دوست. یعنی این بزرگ مرد میبیند که دارن یه جماعتی در فسق و فجورشون دست پا میزنن و از بین میخوان برن. خدایا نمیشه اینها یه قربال دیگه بخورن؟ خدایا نمیشه یه فرصتی به اینا داده باشه، این بندگانت، باز یه نفس دیگری بکشن و در میان اینها باز یه چند تایی به خدایند؟ آیا امکان داره این عذابت بر اینا نیاد؟ یعنی دل ابراهیم برای کی میتپد؟ دل ابراهیم برای انسانهایی که اینها انسانهای فاجری هند، انسانهای این چنینی هند. باز هنوز هم ابراهیم حرص میزند بر هدایت اینها. میشه اینها بعضیشون هدایت بشن؟ باز دل میسوزاند برای اینجا. گفته بودم مرا اندر پی خوبان زمان ما کجایی؟ در این بحر تفکر تو کجایی؟ ما میشنویم در نجف و سرزمین مطهر ارض القرار، ابن ابی الحدید معتزلی یکی از قصائد هفتگانش رو که شروع میکنه این شاعر توانمند اهل سنت در فضائل امیرالمؤمنین، هفت قصیده داره که اینا کتیبه‌های نجفه، در یه قصیدش میگه یا برق ان جئت القری فقل له اتراک تعلم من برزک مودعو. آی برق آسمان، هنگامی که گذر میکنی به سرزمین نجف میرسی، از اونجا و از اون خاک سوال کن که چه کسی در تو نهفته است و خوابیده است و آرامیده است. بعد شروع میکنه اتراک تعلم من برزک مودعو فیکن، شروع میکنه در تو موسی است، در تو عیسیست، در تو نبی مصطفی است. بعد میرسد به اونجا که در توست جبرئیل امین، میکائیل، ملک مقرب. بعد بلفی که نور الله جل جلاله ازد البصائر یستشف و یلمع فی کل مسیح المصطفی فی کل، عرض به خدمتتون تمسک اونجا که فیکن، عرض به خدمتون اون مقام انزع البتین بودن امیر البتین الانزع فیکن البتین الانزع، اون مقامات عجیب امیر المؤمنین که قابل تأمل های جدی تریست، اینها رو مطرح کنه. خب این خاک و این سرزمین به خون رنگین الان عزیزان چه میکنن؟ یه میلیارد خورده مسلمان روی زمین، اینهایی که دارن روی این خاک میغلطن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. دارن میگن ابراهیم دل میسوزاند برای جماعتی که اینها بدترین دیگه هموسوشوال هاند و لزبیان ها هستند و اینها جماعت های اونچنانی همجنس بازان عهد جناب ابراهیم. میشه اینها فرصتی باز بهشون داده بشه هدایت بشن؟ پا پناه رو به خدا میبریم. بین این دو دیدگاه، این دیدگاه انبیا و غیر انبیا، خیلی تفاوت وجود دارد. یجادل نافی قوم لوط، ممکنه به ذهن شما بیاد خب دیگه کاسه از آش داختر، دایه از مادر مهربانتر، خداوند ملک فرستاده است برای عذاب قوم لوط، ابراهیم چه میگوید؟ ممکنه تو ذهنمون این بیاد. سری فرمود ان ابراهیم لحلیم اواهم منیب. چقدر لطیف است این سه صفت. آی بدانید، مدح و تمجید ابراهیم در اوج. بدانید علت این که ابراهیم این رو میگه، این سه تا خصلت ابراهیم است. هنوز حکم ابراهیم نمیدونه قطعی شده در مورد اینا یا نه، این خبر رو دادن. آیا جای وساطت شفاعت وجود داره؟ ابراهیم به صحنه میاد، آبرو رو خرج میکند، آبروش رو خرج میکند. آم میگن ابراهیم نه، حالا توضیح میدم، اما این سه صفت رو بگم. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. یک، ابراهیم حلیم است. میدونید کلمه حلیم از ماده حلم و حلم می آید. حلم و حلم یه معنای اون یعنی عقل، و عقل مفید خرد ناب حلم گفته می شود. از یه طرف میدونید حلیم یعنی کسی که شکیباست، بردبار است، صبور است. چه ربطی بین این و اون دارد؟ هنگامی که صبر در وجود انسان نهادینه می شود و از خرد انسان می جوشد و پایگاه خرد مندانه دارد، نام این صبر میشه حلم. اوج شکوه صبر رو حلم میگن و دارنده اون میشه حلیم که صفت خداست. در مورد خداوند که میگیم حلیم، ترجمهش میکنیم، در جوشن کبیر میخوانید یا من لا یعجلو بالعقوبه، خداوندی که عجله در عقوبت بندگانت نداره، این حلیم بودن خداست. این میشه صفت حلیم، یعنی خدا حلیمه. خداوند علم لازم رو دارد، ظرفیت لازم رو دارد، تحمل میکند بندگانش رو، با حلم با اینها برخورد میکند، زود اخذ به عذاب و عقوبت نمیکند حضرت باری تعالی. انسان وقتی حلیم میشه، عاقلانه سماحت و سعی صدر و شرح صدر پیدا میکنه، ظرفیت وجودش با یه بدی که در حقش میکنن نمیگه دیگه حالا معلوم شد که شما هم دوست خوبی نبودی، برید. حالا این برادرم فهمیدیم که برادری نمیشه برای ما، نمیدونم این پسرمو هم که پسرمو نبود. نه نه، اصلا این نیست. چه بکنیم ما واقعا با یه بدی، با یه مشکل، نه همسایه، دوست، یه اشکالی در کارشون که خیال میکنیم دیگه اصلا شخصیت اینا دیگه محو شد، رد شد، مردود شد. حلم اون رد سینه بزرگی به انسان میده، به انسان رو پذیرا میکنن که هر چیز در جای خیش قرار میگیره. انسان با تأنی، با تأمل، با وسعت دید، با سعه وجودی با انسانها، با حوادث، با مسائل برخورد میکنند و عاقلانه ترین رویه رفتاری و شخصیتی رو دارند. ان ابراهیم لحلیم، ابراهیم در این اوج بردبار و شکیبا و صبور است، اینقدر تحمل عالی دارد. بعد اواه منیب، ابراهیم اواه است. کلمه اواه از ماده تأوه می آید. تأوه به معنای آه کشیدن، به معنای سوز رو ابراز کردن. چی میشه حالا معنی امروزی، به روزی که بخوایم معنا کنیم برای دوستان، اواه رو، اونم کثیر، این مبالغه خیلی اهل تأوهه، به تعبیر روان خودمون میشه اهل درد. ابراهیم اهل درد بود، اهل درد. ببینید حلیم بودن صفت شخصی ابراهیمه، یعنی ابراهیم با خودش کار کرد. از جهت شخصی عقلانیت ابراهیم و تحمل ابراهیم در اوج است. واقعا رب اشرح لی صدری شده است، الم نشرح لک صدرک شده است، اون شرح صدر بالا. از جهت خب بعد از اینکه این شخص کامل شده، حالا میاد بعد اجتماعی ابراهیم مطرح میشه. این اواه بودن بود اجتماعیشه. ابراهیم اهل درده، اهل سوزه، از اون دردهاییست که از اون دردها دارد که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. از اون دردهایی که اگه انسان نداشته باشه به جایی نمیرسد. از اون دردهایی که در وجود انسان اوج بیداری است. پس بدان این اصل را، ای اصل جو، هر که را درد است او را هست بود. اون کسانی که درد حس میکنند بلان، تا درد نباشه بدترین بیماری ها اون بیماری است که علائم نداشته باشه، درد نداشته. اگه خدا درد رو نمیافرید تو هم جسم میگم، حالا این بار روح من دارم میگم، اما تو جسم اگه خداوند درد رو نمیافرید ما کی مراجعه میکردیم به طبیب؟ وقتی که آب از سر گذشته است، وقتی که دیگه این رسیده است، این کانسر و سرطان خیلی اونو که امتن تایمان محترم درمان کنن، شاید اگه واقعا به قول خودشون تو همون استیج اول باشه، مرحله اول باشه، بشه یک کاری بکنن، اما دردی نداره، ابرازی نداره، میرسه به 3 و 4، بعد میگن یه همه جار متازداز داده گرفته فلان، بلش کنید تمام از کار، هیچ فایده ای نمی کنه، اثری نداره. خود درد یه نعمتیه، این درد کم جسم شما درد میگیره بعد میره سراغ درمانش. این خیلی زیباست، این غزلی رو که زیاد بلدید آقایون و از حافظ، زیباترین غزلیات کوتاه حافظ است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پریچه عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرن هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیگ، چو درد در تو نباشد چرا دوا بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک، چو درد در تو نباشد کرام دبا بکند. تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. اگر ما درد نداشته باشیم دنبال چی هستیم؟ این درد الهی سینه درد آشناده، غم از هر دل که بستانی به ماده. مردان الهی اهل دردن، اینا درد جامعه دارن، درد مردم دارن، درد ضعیف دارن، درد مظلوم دارن، درد فقیر دارن، درد اینا میفهمن، فهمشون که میاد بالا، علمشون که میاد بالا، بعد این دردهای اجتماعی میاد تو وجودشون مینشیند. اینا از همه دردها مهمتر اون دردی رو دارن که تو بعدی میگه، اینا درد جدایی دارن، اینا اون دردی رو دارن که سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. اینا درد اشتیاق دارن، اینا میدانن که به کجا آمدیم و به کجا باید برویم، و دوش در خیل غلامان درش میرفتم، گفته عاشق بیچاره تو باری چه کسی. اون بیت قبلش زیباز، کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش، عجیب، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان، چه بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. واقعا اینها اگر نباشه تو وجودمون عزیزان کم داره، کم بود داره. ابراهیم اواه هست، صاحب درد است، اهل درد است، در ارتباط با خلق و جامعه و محیط خودش اهل درد است. منیبون صفت سوم در ارتباط با خدا، یکی مال خودش، وجود خودش حلیم است، دوم افواه است با جامعه، سوم با خداوند منیب است. منیب انابه، از هر چیزی به خدا رو کردن و سو کردن، از هر امری توجه به خدا کردن، از هر کاری وجه رو به سوی حضرت باری تعالی قرار دادن میشه منیب. ابراهیم حلیم است، اواه است، منیب است. این خیلی تمجید خداوند برای ابراهیم گفت، یا ابراهیم و اعرض عن هذا، ابراهیم دست بردار، دیگه تقاضای خودت رو تکرار نکن. انه قد جاء امر ربک، دیگه امر الهی برای این قوم آمده است، و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، و این عذابی برای اینها آمده که این غیر مردود است، این غیر قابل بازگشت و رد، حکم قطعی شده، به اجرای احکام داده شده، قابل پژوهش و فرجام هم نیست. تجدید نظر هم نمیشه، تمام قطعی است، برای اجرا رفته است و کار تمام است. ولما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا، از غم انگیزترین بخش های آیات قرآن که من خدا میدونه هر که خودم میخوام این آیات رو بخونم حتی نه تفسیرش بگم اصلا خوندنش مشکله، همین آیاته، آیاتی که فردا شب باید بدیم و حال لوط و برخوردش و گفتمانی که بین او و قومش مطرح میشه خیلی بحثای عجیبی داره. انشاءالله باشد ادامه مطالب رو به توفیق الهی فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، توفیق فهم آیات بیناتش رو نصیب همه ما بگردان. صلوات نات بفرم. بله واقعا همین از که عرض کردم، اگر به جنبد اون درد بدانید که طبیب عشق خواهد آمد، به بالین می نشینند، نبض شما را هم می گیرند، شما را هم نوازش می کنند، هم باید بیاد تو وجودمون و این حالات بجوشد. گفتم که امشب بالاخره اتیکه از یکی از همین دعاهای معمول و جاری و تأکید شده یه ماه رجب رو یاد خطش رو دقیقا ترجمه کنم خدمت دوستان، شاید به عنوان سخن پایانی شایسته تر باشه و تناسب با بحث هم داشته باشه. خب اینو عزیزان حفظید، خیلیاتون این تعقیب هر روزه یه ماه رجب، این هم خواب الوافدون الا غیرک، وفود یعنی فرود آمدن و میهمان کس شدن. خدایا اون کسانی که میهمان سفره غیر تو میشوند خوابه، زیانکارند، چیزی گیرشون نمیاد. اونهایی که نان غیر تو میخورند چیزی گیر اونها نخواهد آمد. خواب الوافدون علاقه و خسر المتعرضون الا لک، اونایی که دلداده به دیگران میشن و مشغول به دیگران میشن اینا خیلی خسارت میبینند، اینا هیچ محصلی برایشون در پایان این نرد محبت نیست، چیزی گیرشون نمیاد، دستی از اینها پر نمیشه. و زا الملمون الا بک، اونهایی که پافشاری میکنن به درب دیگران و سوی دیگران، اینها خودشون رو ضایعه میکنند، از بین میبرن خودشون رو. بعد اگر الهاه ملحین است این مال توست، اگر پافشاریست بود با تو پافشاری کرد، اگر با تو پافشاری بکند انسان میرسد، با ها میابند، عظمت میابند. نگاه میکردم تو همین شکر و شکایتی که مشغول این تصحیح آخرش بودم خدمت دوستان، دیدم جایی گفتم تو هم بحث شعر نجو براقه که ما هم که هممون نکریم، وجود نکره است، نکره وجود است، منکر وجود، نکره. هر مقداری که از این نکره اضافه بشه به خداوند معرفه میشه، هر مقداری از وجودمون اضافه به خدا نشه به همون نکره بودنش باقی میمونه. همه هستی اینطوره، هر مقداری که اضافه بشه میشه عبد به الله، میشه عبدالله، میشه معرفه. به الله عبد به تنهایی چیه؟ نکره هستی، مضاف که میشه میشه معرفه. فرمود و عجد بل منتجعون الا من انتجع فضلک، عجد به معنای خشکسالی و قحطی در خود لغت به کار بود، یعنی تویی دستی، اونهایی که ناز میکشن جز ناز تو خدایا هیچ نیازی از اینها رفع نمیشه، اگر ناز است باید ناز تو باشد، اون ناز است و این نیاز که انسان رو به جایی رهنمون میکند. باب که مفتوحون لراقبی، درب تو گشوده است برای هر کسی که رغبت و میل به سوی تو بکند. و خیر که مبذولون لطالبین، و خیر تو بذل یعنی در اختیار، چیزی رو وقتی خیلی در اختیار دارم نمیگم بذل شده. و خیر و که مبذولون، خیر تو مبذول است برای اون کسانی که طلب میکنن. و فضل و که مباحون لسائلین، و فضل تو نوش جان خواهش کنندگان و طلب کنندگان توست. و نیل و که متاحون للعاملین، و رسیدن به توست که این باید اون مقصد و مقصود حرکت کنندگان و امیدواران و دلبستگان و امیدواران باشد. و رزق و که مبسوطون حتی لمن اساک، خدای روزی تو برای حاسیان هم فراوان هست. بس مبسوط بست شده و گسترش داده شده است. و حلم و که معترزون لمن ناباک، اگر کسی قصد تو بکنه در نهایت حلم با او برخورد میکنی، بدی ها زشتی ها کری های اون رو هم نمیبینی، خدایا ندیده میگیری. عادت و کل احسان الالمسیین، الله اکبر. عادت و کل احسان، عادت تو محبت کردن به گناهکاران است، به خوبان که خوبند، خوبان که خوبند. عادت تو محبت کردن به گناهکاران و بندگان مسیح و زشت کردار توست. و سبیل و کل ابقاء علی المعتدین، و اگر کسی تعدی و تجاوز بندگان تو بکند، سنت تو حاکمیت بر اوست. پروردگارا اللهم فهدنی هدى المعتدین، خدایا پس دست منم بگیر تو این خوبان درگاهت منم وارد کن. فهدنی هدى المعتدین، ارزقنی اجتهاد المجتهدین، و خدایا مانند اون کوشندگانی که در راه تو میکوشند توفیق بده که منم جز به تلاش کنندگان. و لا تجعلنی من ال، این جمله که خیلی داریم تو دعاهای رجب، شعبان، رمضان، و لا تجعلنی من القافلین، خدایا منو از قافلین قرار مده. و غفرلی یوم الدین، و پروردگارا من فردای دین و قیامت محتاج عطای تو هستم، و مغفرت خودت رو شامل حال من بگردان. خداوند اون چه به بندگان خوب خودش در این ماه رجب عنایت میکند به همه ما هم عنایت بفرماید. هر زشتی و بدی که از بندگان خوبش در این ماه دور میکند از ما هم دور بگردان. مسلمانان عالم رو، عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان، تمام دهرده ها و قمه ها و آلام جهان اسلام رو در این ایام به برکت این ایام درمان و سامان عنایت بفرمایید.